اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از مشکلاتی که در رابطه با تمسک به ظواهر القرآن مطرح شد این که قرآن کم و بیش تحریف شده، اما به اسقاط او تصحیف. یقینا اجماع بر این است که قرآن زیادتی درش نیست. هیچ جای احتمال داده نمیشه که یک کلمه یا یک جمله از این قرآنی که به ایدینا از وحی الهی نباشه و کسی در قرآن اضافه کرده باشه. اینش مسلمه، قطعیون مجمعون بین العامت و الخاصه. اونی که مطرحه اینه که تحریف شده باشه به اسقاط، به نقصان، به این که یه مقداری ازش کم شده باشه، او به تصحیف جا به جا شده باشه، یه آیه از یک جا به جای دیگر منتقل شده باشه، زیر یه قسمتی بوده از اونجا عصد شده جای دیگری برده شده. اگر این دو احتمال در کاره، اون وقت بحث عمل به ظواهر مشکل میشه که لعل این ظواهر در میان این قسمتهایی که ناقص شده یا در یه قسمتی که جا به جا شده قرینه‌ای بر خلاف ظاهر درش وجود بوده، مخصصی، مقیدی، قرینه بر مجازی، قرینه بر اضماری، امثال این خلاف ظاهرها، و این قرینه در اثر این تحریف از دست ما رفته و در اختیارمون نیست. حالا چی میشه؟ خب اگر صرف احتمال بود مشکلی نداشت، اما چون که نه، به تعبیر مرحوم آخوند یقین داریم چنین هست، فل جمله لا یبعد دعو العلم به تحریف الکتاب فل جمله به اسقاط او تصحیف، اون وقت میشه یه قرائنی بوده، این میشه از قبیل قرینیت موجود. آیا این قرینه در اینجا هم دخالت میکرده یا نه؟ اونی که هست شده یقینا، آیا دخیل در این جمله هم بوده یا نه؟ میشه شک در قرینیت موجود، شک در قرینیت لا یجری فیه الاصل. این مشکلی که این مسئله پیش میاره. مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب داد که دیروز جوابشون رو قطعه به قطعه، کلمه به کلمه عرض کردیم، که در حقیقت همه رو برگردون به این که نه، این از قبیل شک در قرینیت موجود نیست، بلکه بر میگرده به شک در وجود القرینه، مگر یه موردی رو که آخر استدراج کردن، بر میگرده به شک در وجود القرینه، و شک در وجود القرینه یجری فی الاصل، اصل عدم وجود قرینه است، پس این ظاهر ینعقد فیکون حجه. زیل بحث مرحوم آخوند رو درست کرد. بله، کلام مرحوم آخوند رو مبنای خودشون تامون، ولی این مبنا سابقا مورد تردید واقع شده اشکال. عرض کردی اگر شک در وجود القرینه، شک در وجود القرینه گاهی ناشی از احتمال غفلت و گاهی ناشی از احتمالات دیگر. مرحوم آخوند میگه همه اینا بنابر ظهور گذاشته میشه و ینعقد به ظهور، حتی نیاز به اصل عدم قرینه نداریم. خودش نه، بنای اغلاس مستقلن، در فرض اصلم خواسته باشیم اصل عدم قرینه یجری در هر همه موارد. ما عرض کردیم نه، اونی که هست در صورتی که شک ناشی از احتمال غفلت باشه، بله اصل عدم قرینه در حقیقت اصل عدم غفلت است که اصلون اغلایی. اما اگر ناشی از احتمالات دیگر باشه، مثل اینکه یقین داره خوابش برده، شاید در این حال خواب یه جمله‌ای گفته که قرینه بوده، یا اینکه نامه‌ای بوده قسمتش پاره شده، کتابی بوده صفحاتی ازش کنده شده. اینجا نمی‌شود اصل عدم قرینه جاری کرد، چون ناشی از غفلت نیست یا حادثه دیگره. این حوادث اصل عدم نداره، اصل و غلایی نداره، ولذا نه در اینجاها اصالت و عدم القرینه نداره. و مورد بحث ما این فرض کنه، یعنی اگر بنا گذاشتید علل علم به تحریف، معناش اینه که یه چیزی که نرسیده به قفلت من نیست، نه هرچی هم دقت کردم چنین، نه در اثر تحریف ساقط شده به دست من نرسیده، مثل نامه‌ای که قسمتش قطع شده باشه، مثل سخنی که قسمتی در بینش خواب رفته باشم. بنابراین یبقى الاشکال به حاله، که پس ظواهر الکتاب رو چه کنیم با این اشکال؟ چه باید گفت در این مورد؟ ما عرض میکنیم اگر چنانچه در همون قسمتی را که اثر عملی دارد احتمال میدی قرینه‌ای نسبت به این بوده که در اون قسمت تقطیع شده افتاده،
احتمال
ما در این رو احتمال میگیم، اصلا اصل بحث در انعقاد ظهور و احتمال بود نه رو علم. نه این احتمال رو به چی برطرف کنم؟ به چی؟ عدم القرینه اینجا میگیم اونی که قبول داریم، اونی که متیقنه، اونی که هست، در صورتی که ناشی از غفلت باشه، احتمال بدم غافل شدم نشنیدم، اما اگر ناشی از غفلت نباشه این موارد نه، این اصل رو نداریم، نداریم اصل عقلایی. حالا یه کتابی حذف شده یه قسمتی، شما میتونی اونی رو که حذف نسبت بدی به مصنف؟ اگر مصنف روز قیامت جلوتو بگیره و بگه که من این قسمتها رو مثلا اجمالا بیان کرده بودم، تفصیلش در اون قسمت بعد بود، چرا شما اونا نخونده به من نسبت دادی؟ چی بهش میدی؟ دو تا بحث در دو تا یه کتابه، صفحاتش مفصله، بله هر کتاب. اگر ارتباط، ببینی اینا رو مصداقهاش رو با هم دیگه خلط نکنی، یه وقت یه مجموعه کتابیست ولی ده تا رساله مستقل توشه، این که صرفا بین دفت این باشه که بحث نداریم، چه این کاره؟ نه نه نه، قرآنی که یفسر و بعضه و بعضا کلش کلام واحده. بسیار، حال چه میدونی شما؟ چه میدونی؟ نه یقین داری؟ ببینیم یا یقین داری؟ بسیار خوب، اگر یقین داری معناش اینه که یقین دارم نسبت به این آیات و احکام قرینه ای نیست. که شاید قرینه اینجا باشه، بسیار خوب، که شاید قرینه ای راجع به آیات و احکام بوده، همین شاید رو چجور نفی میکنی؟ ولو قطع نظر از علم اجمالی، علم اجمالی و بیانات مرحوم آخون چنین، آیا بین ظاهر و غیر ظاهر، بین ظاهر حجت و غیر حجت، بسیار خوب، همه اینا برطرف، اما نفس احتمال نه. مشکل یبقا بیننا و بین الله، الان در تمسک به ظواهر آیات چه کن؟ یه مطلب در اینجا میتونیم بگیم، یه مطلب سهلتر و آسونتر، اونی که ما یقین داریم به تبعیت از روایات متضافره متواتره چه قبلا خونده شد، که همین قرآنی که به ایدینا حجت لنا، ادله ای رو که اقامه کردیم بر حجیت ظواهر القرآن، مال زمان امام صادق و امام باقر و بعده، اینا ما رو ارجاع به قرآن میدن، اینا تمسک کردن به ظاهر قرآن، اینا گفتن ما خالف القرآن لم نقله، اینا گفتن کل شرط خالف القرآن باطلون، همه اینهایی که بهش استدلال کردیم مال این تحریف، اگرم واقع شده مال اون اول اسلام بوده، دیگه بعدش تحریفی واقع نشده. مسلماً و قطعیاً بعد از زمان شیوخ ثلاثه دیگه تحریفی قطعاً نبوده و همین قرآنی که در این زمان بوده کان به عیدی همه شیعیان، خود ائمه، اهل سنت، عامه مسلمین، غیر مسلمین، همه همینو داشتن. ولم یتغیر، دیگه بعد از ذالک منه یک کلمه، حتی نحوه کتابتش رو مسلمان ها حفظ کردن. اگر در یک جایی در خلاف رسم الخط یه جوری اون اول نوشته شده، همونو حفظ کردن. رحمت الله، رحمت الله، هر جا هست با تیه گرد می نیستن دیگه، با هی منقوط به اصطلاح، یه جا داریم با تیه کشیده. چرا؟ هیچ دلیلی نداره، صرف این که حالا به هر علتی ولو اشتباهن اون اولی که نوشته شده این چنین نوشته شده، بعدم دیگه این کتابت حفظ شده. از اون زمان به بعد قطعاً و 100% غلغمی ها 1000% نه، این کتاب محفوظون بدون هیچ گونه کم و زیاد، و اونی که ائمه بهش ارجاع دادن به ادله هفتگانه ای که قبلا مطرح کردیم همینه، ولو این که این حجیت تعبدی باشه. خوب عنایت کنید، ائمه اینو حجت قرار دادن. چجور؟ فرض کنید بعدن میایین میگیم ائمه خبر واحد ثقه رو حجت قرار دادن، مگر خبر واحد ثقه دروغ توش نیست؟ اما حالا به ملاحظه این که اونی که اکثر و اصابتن چنین مصالح مختلف، ائمه او رو حجت قرار دادن، معناش اینه که انوافق فمعذرون، انخالف انوافق فمنجزون، و انخالف بسیار خوب معذوری از طرف ما، حجیت همینو میخواییم. راجع به قرآن هم این روایت یدل علی ذلک، این روایات متعدد، این روایات متواتر که ما به 7 دسته تقسیم کردیم، هر کدومش درش روایات زیادی هست، که یه دستش رو که شمارش کردیم در حدود 20 روایت درش نقل کردیم. خب پس این مجموعه ما دیگه حالا هرچی بوده بوده، این که هست حجتو چی میخواییم ما؟ ما در این بحث به عنوان یک اصولی و برای اینکه استفاده کنیم از این آیات در فقه، کفانا ذلک، بیش از این نیاز نداریم. نه اونو نداریم، لا اقل من ذلک، نه این دلیل شاید نبود، حالا شاید تو بحث بعد بدن شد. نهایت اینه، لو فرز چنین و چنان با همه این احتمالات، ائمه گفتن عمل کنید به عهده ما، بیش از این چی میخواین؟ این راه نزدیک، یه راه آسون، کفا ذلک، این یکی. راه دوم که یه مقدار طولانی تره و بررسی بیشتر میخواد، ولی خب یفیدونا از جهات دیگر هم، اینه که نه آقای آخون چی به شما گفت لیس به بعیدن و یساعده الاعتبار کما یشهد بهی بعض الاخبار و یساعده الاعتبار، نه این دروغه، قطعا دروغه، و قرآن هیچ گونه تحریفی حتی به نقصان و تصحیف درش واقع نشده، کم نشده، همینه، جا به جا هم نشده، یه جاهایی به مناسب ذهنمون میاد آیه نامتناسبه، پس حتما این جا به جا شده. بحث مثلا تزکیه و این حیوان حلال و این حیوان حرام، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ربطی با هم دیگه داره مثلا. یا بحث وقت تو وقت تو فلیت هام چنین فنک او ما تاب لکم من النساء، اینا رو میگن نامتناسبه، لابد اینا جا به جا شده. نه، اینا رو هم خب مفسرین متأخر با دقت در اینها یه وجوهی برای شمردن. نه، یک مناسبت هایی داره، یکی از مناسباتش همینه که مورد تعدی اعدا قرار نگیرد. آیه تطهیر رو خدا گذاشت لابلای بحث مربوط به زوجات النساء، برای اینکه دلشون رو خوش کنن این دست بهش نزنن. ولی خود آیه داره داد میزنه که این لسان آیه از اینیا با اونای دیگه نمیخونه. اونا همه لستون نکن تون نه امثال اینها خطابش، اینجا یه خطاب عوض میشه، نمیشه با اونا یکسان باشه. خدا آیه داری داد میزنی، ولی همینقدر که اونا بتونن دلشون رو خوش کنن به این مطلب، لااقل آیه رو به کلی نفع نمی کنن. آیات به خصوص مربوط به اهل بیت، مربوط به ولایت، مربوط به این گونه مسائل خاص، معمولا میبینید صدر ذیلش یه جوریست که جای شبهه میگذاره برای آن، ولی دقت در اونها با خصوصیاتش نه، کاشفه، ما رو به حقیقت میرسونه. ولی در این حال همون ظاهر اونا میتونن دلخوش بشه این آیه موند و الا چه بسا بله مورد تعدی قرار میگرفت. حالا یه احتمال، نمیخوام بگم حالا 100% اینطور، یا رو بررسی بفرمایید در جای خودش. در کلم در آیه تطهیر من یه وقتی احتمال دیگه به ذهنم آمد، در آیه میبینید قبل و بعدش مرتب دستور به زوجات پیغمبره که اینجور راه نرید، اینجور نکنید، اینجور صحبت نکنید، این کندر بکنید، این تقیتون فکرزا، این همه رابجه به اونهاست. یه مرتبه این آیه اومده وسط، لسان عوض شده، پیداست که به اصطلاح آیه تطهیر مربوط به اینا نیست که اونها خواسته باشن طاهر باشن، خطاب به پیغمبر است. ولی مناسبت هم داره ها، مناسبتش اینه که پیغمبر چند نه، ما اگر به این زنها دستورات اضافه میدیم، یه چیزایی که برای دیگران حلاله برای اینا داریم منع میکنیم، اینا چی؟ اینا برای خاطر احترام توست، برای این که باید خاندان تو پاک بمونه و هیچ لطمه‌ای بهش نخوره. گاهی از یک افعال عادی اونها ممکنه به خاندان تو لطمه بخوره، نه اون افعال عادی هم از اونها نفی میکنیم، چیزایی که بر دیگران حلاله هم از اونها نفی میکنیم برای خاطر تو. فرض کنید یا آقای محترمی الان شما میگید آقا از این آقا توقع نیست که بچهش فلان کار رو انجام بده، چه ربطی داره؟ اونم بچه هم یه مردیست رو برای خودش مستقل و چنین و چنان، ولی در این حال یه کاری را که برای دیگران حلاله، یه نوع تجارت، یه نوع مالداری، یه نوع ثروت، یه نوع امثال اینها، ولی برای او میایید شما یه مقدار استنکار میکنید. چرا؟ برای اینکه پر قبای آقا رو میگیره. قرآن در آیه تطهیر احتمالاً اینو دیگه احتمالی چه؟ بله آقا چرا؟ خب اونا تمرد، اونا قرآن حرام کرد ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا چنین، این دستورات خاصی که نسبت به اونا داد. عرض من یه مناسبتش با یه تطهیر اینه که همه اینها برای حفظ احترام شمای پیغمبر و اهل بیت شماست. این احتمال حالا برای مناسبت این آیه، در هر حال
خطاب به نبی، یعنی
نخه خطاب به خود پیغمبره. نه، اهل بیت هم اهل بیت پیغمبره، اونی که اهل بیت برای صدق میکنه که خودش پیغمبر تفسیر کرد، خود لغت هم تفسیر میکنه. هی خارج نشیم از بحثا.
این چه فایده کاری نداره.
بله. سیاق بله، اما در صورتی که برخلافش قرینه دیگه ای نباشه. نه دو دلیل دیگه از خود آیه من عرض کنم، مثلا در این آیه از خود آیه تغییر ضمیرهای آیه. بله این حالا هر جوری فرصه بده نمی. این حالا باز کلیت ادعا کردنش هم خیلی لطفی نداره، این باید هر جایی مستاقنش هم بحث کردن. بنابراین نه نون که روزالک که اصلا تحریفی واقع شده باشه. بحث تحریف از زمان سابق در بین علما و روایات و احادیث و اینا مطرح بوده، متاسفانه در این 30 سال بعد از انقلاب اهل سنت از این موضوع و بعضی از روایات واردهی در این جریان سوء استفاده کردن و هجمه کردن به شیعیان و اونا رو متهم کردن به این که اینا قائل به تحریف هستند و اعتقاد به قرآن ندارند و چنین و چنان. خب زیاد لابد شنیدید سایت ها و بحث کتاب ها و اینا پر شد از این مسائل. این همه مال این 30 سال اخیره. یه قضیه سیاسی است در حقیقت برخورد این چنین، ولی اگر درست وارد قضیه بشید، اولا ما در این تحریف رو قاطعانه نفی میکنیم، ولی اهل سنت همشون خودشون معتقدن. اولین دسته ای که تحریف قرآن رو مطرح کرد اهل سنت بودن و خود عمر در زمان خودش. خود عمر ادعا کرد آیه رجم و شیخ و فشکه و شیخ فرجمو هما چنین و چنان و این سقط خوندیم شنیدیم عمل کردیم، این سقط هم من القرآن. عمر خودش این آیه رو جعل کرد نسبت به قرآن داد و این که از قرآن، و بر اساس همین هم این قول به تحریف توی اهل سنت شایع شد. قالب علماشون اینو دارن و روایات بسیاری که در این باره نقل کردن از افراد مختلف، آیه چنین بوده اونجا این گونه بوده اونجا این گونه بوده، از این حرفا تو کتب اهل سنت پره. چیزی که هست اینا دیگه فرافکنی به قول امروز میکنن اون جریمه‌ای که خودشون مرتکب شدن، او را میان از خودشون ساکت میشن و میگذرن نسبت به شیعه میدن که یک مسئله اولیه قضیه است. خودشونم متوجهن و دم در نمیارن. همین الان همینایی که تو مکه مدینه گیر میارن مسلمان ها را، احیانا شیعیانی که درست اطلاع از این مسائل ندارن شروع میکنن راجع به همین مسئله باش بحث کردن، اولین مسئله یکی از مسائل اولیه، اولین مسئله قضیه لعن و مطرح میکنن که نمیشه در مقابلشون صراحتا جواب داد، بعدم قضیه تحریف رو که شما قرآن معتقد نیستید و چنین و بر خودتون قرآن دیگه دارید و همزان این حرف رو. خب معمولا هم که نمیتونن جواب، ولی یک کسی بهشون جواب بده فوری ساکت میشن روشون میگیرن میرن هیچ اطلاعی ندارن. شاید نقل کردم بالا بعد جایون بودن یا نه، 5-6 سال قبل 6-7 سال قبل بود در ایامی که در عمره مشرف بودیم تو مسجد الحرام نشسته بودم یه جایی نماز میخوندم و بعد از نماز مغرب بین نماز مغرب و عشا بود، در اون سفر به مناسبت بحث حجی که داشتیم و اینکه آیا ذات عرق جزء میقات هست یا جزء میقات نیست، میقات عقیقه، عقیق یک دره، حالو خودم فکر میکردم دیدن منطقش میتونه در مورد این روایات راهگشا باشه، آیا ذات عرق توی دره یا خارج از دره، روایاتی که بعضیش میگه اینطور بعضیش میگه اونطور چجور جمع کنیم بین اینها. دلم میخواست برم اونجا رو ببینم. خب ما اون میقاتی که معمولا برش عبور میکنیم یا مسجد شجره است یا جحفه، جای دیگر نرفتیم اصلا، لملم و قرن المنازل و امثال اینا نرفتیم، من جمله ذات عرق، مسلخ، عقیق، این مراحل مختلفش. فکر میکردم برم ببینم، حتی نقشه هایی را که اونجا داشتن گرفتم ببینم از روی اونا میشه به دست آورد، چقدرش دره، چقدرش کوهه، چقدرش بیابونه. نشد. گفتم حتی میرم میشه رفت یا نمیشه. نشسته بودم، نگاهم افتاد با آقای رضایی، رئیس سازمان حج بود، البته اون وقت دیگه برکنار شده بود، ولی خب سالهای سال نیست. من گفتم خب بابا این سالها اینجا بوده، لابد از این مسائل اطلاع داره، یا لااقل میدونه، میشه از مکه خارج شد، نمیشه، اجازه میدن، میگیرن، میبندن، زندان میکنن، چه میکنن. خوشدم از جای خودم رفتم، او داشت پشت مقام ابراهیم یه خود عقبتر اونجا نماز میخوند. نگاهم به اون افتاد، پشتم رفتم سراغ او کارش ببرسم جایی میتونیم ما از مکه خارج بشیم، اگه تاکسی بگیریم بریم برای مثلا ذات عق، بعد اون اشکال نمی کنن، از کجا رفتید، کجا اومدید، نفیمون نمی کنن به بهانه‌ی خودشون. تا رسیدم به او، قبل از اینکه من شروع کنم یه مرتبه تا نگاش به منو گفته، گفت آی محقق خدا پدرتو بیامرزه، اومدی ما از دست این شیخ راحت کن. یکی از این شیوخ عرب و جز این حفاظ کعبه و اونایی که اونجاها هستن بیشترشو قرآن هم حفظن در اینا، اونجام اونجاست و رفته داره یه چیزی رو روی کاغذی می نویسه داره میاره. بعدم آقای چیز رضایی اضافه کرد که بله این شیخ چند شب کله من و آقای معودیخا رو خورده اینجا، ولمونم نمی کنه. بعدم برای چی؟ وقتی اومد شیخ دیدم یه نوشته ای دستشه، داد دست من. این اون به اشاره کرد این کتاب قبول داری؟ من تا نگاه کردم دیدم فصل الخطاب حاجی نوری رو نوشته روی چیز، فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، اینو نوشته روی کار. این کتاب رو قبول داری؟ چی بهش بگم؟ بگم این که بله این نه روایات ضعیفه، به خودشون نوشته، نمیدونم چنینه، قبول نداریم، فلان. نمیدونم واقعا اون وقت چطور یه دفعه آمد به ذهنم، شاید مثلا قبلا تا گفتم، گفت این چنین، بگم برای که قبول داری؟ چطور مگر؟ گفت این در تحریف کتاب، گفتم بله. ایشون این کتاب رو نوشته راجع به احادیثی شما سنی ها که راجع به تحریف دارید و اینکه شما قائل به تحریف شدید، نمیذاره سعودی این کتاب وارد اینجا بشه، تو بیا آدرس بده خودت متعهد بشو، من میخوام به جای یکی صدتشو برات میفرستم. تا اینو گفتیم گذاشت تو جیبشو رفت، اصلا دیگه واسطه ما نزد به حرفش ادامه اینا این هست تو ذهنشون و خودتونم میدونم، ولذا این احتمال رو نتونست نفی بکنه که این کتاب راجع به اینه، فی تحریف الکتاب به معنای از طرف سنی ها، نه از طرف شیعه مثلا. به همین دروغی رو که ما اونجا به اصطلاح جعل کردیم، بله قانع شد و رفت. حالا این نشون دهنده در هر حال روایات تحریف در بین اهل سنت خیلی زیاد، بله لا ننکر که در بین شیعه هم یه همچین چیزی واقع شده باشه. بله آقا نه ذات عق نتونستیم بدیم، رفتیم یه روزم رفتیم تا طائف که برگشتن تو اون اون راهی که بود باز از قرن المنازل عبور میکرد، اون راهی که بیاد از به اصطلاح ذات عق عبور کنه، هر جا اونجا پرسیدیم کردیم اون جواب نداد. یک شیخی هم بود تو ذات عق، گفت من میدونم اما به شما شیعه ها نشون نمیدم، هر کاریش کردیم به اون آدرس نداد که چجور باید. نه نتونستم. بله نمیدونم در حال بمون نشون نداد. البته شنیدم اونجا الان مأمورم هست و مثل سایر به اصطلاح چیزها، البته عمر ذات العرق رو ذات العرق رو عمر رو سکه داشت و لذا الانم آباده. عمر به عنوان محاذات با قرن المنازل ذات العرق رو قرار داد. گفت محاذی قرن المنازل کجاست؟ گفتن ذات العرق. گفت از اونجا محرم بشید. این جعل عمر بود و لذا روشم قاید. در هر حال در کتب و احادیث اهل سنت زیاده، در صحاح ستشون هم نقل کرده. صحاح ست رو که چند مدعی هستن که هر چی درش هست صحیح و صادر شده از پیغمبر، خصوصا در صحیح بخاری و صحیح مسلم در اینا هم نقل شده، و علاوه بر این که روایاتی که درش تعبیر شده، کلمه کلمه به کلمه عوض کردن، به جای یک کلمه کلمه دیگر زیاد دارن. و معروفترین اونها، معروفترین این روایات و شاید قدیمی ترینش همونی که اشاره کردی، اینو صحیح بخاری نقل میکنه، ان عمر بن خطاب انه قال ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق و انزل علیه الكتاب فکان مما انزل الیه آیت الرجم فقرأناها و عقلناها و وعیناها. چه آیه این رجم رو ما خوندیم، درد کردیم، حفظ کردیم. بله حالا نیست، این قدیمی ترین روایت در مورد تحریف قرآنی که از قول شخص خود عمر نقل شده. خاصه اینا در صحیح بخاری داره، در این مرحوم آقای خویی هم در مبانی تکمله جلد اول صفحه 196 اونجا نقل کردن این رو. آیه ای هم که میگن اینجور بوده، از شیخ و شیخه فرجموه ما البت تب ما قضیا من اللحظه یا به ما قضیا من الشهره. حالا شخصا این هم البته تب قرآن اصلا نمیخوره، این به ساختش خودش پیدا که جعلم که میکنه خود بخونید. در هر حال خب این جعل از عمر بعید نیست، عمری که از اول اول میخواست مردم رو از قرآن و پیغمبر جدا کنه، با اون ان الرجل لا یهجر میخواست از پیغمبر جدا کنه و حسبنا کتاب الله، بعدم به این شکل در قرآن هم تشکیک کنه. و بله همین جریانی که زمان خلافت علی بکر و جمع و قرآن و امثال اینها به اون شکلهایی که واقع شد. نه خود این مطلب، خود این مطلب را که قرآن رو دست خورده کنه، این مهمتره. این راه رو برای صدها مسئله دیگه باز میکنه، یعنی یه حرکت بنیادینه، نه اینکه صرفا در یه مسئله حالا خواسته باشه کم و زیاد کنه. یه راه بنیادینه، این اساس قضیه است، این مهمتره. عمده اشکال در همون زمان مثلا بر یهود و نصارا این بود که انجیل شما این انجیل واقعی نیست، کم و زیاد شده، پنهان میکنید. قرآن، خود قرآن گو قضیه تورات بارها این مطلب رو مطرح کرده و تعییر میکنه بر اونها، تنقیص میکنه بر اونها به این مناسبه. خب اینا خیلی خوششون میاد که یه همچین نقصی رو هم به قرآن بچسبونه. اون یه بحث اساسی. بله حسبنا کتاب الله اون روز اولش بود، اون روز هنوز فکر نمی کرد اینجور قدرت به دست بیاره. بله بنابراین اولا یه نکته اول که تحریف در بین عامه مسلم تره، روایاتش هم زیاد دارن، در کدومشون هم معروفه، منکری هم ندارن، یعنی حتی در بین متأخرینشون الان نفی نشده این. نکته دومی که حالا قابل بحث بررسی وضع خودمون، اینی که هی نسبت به ما میدن منشأش چیه، چی در دست داریم و این روایات تحریف سندش چگونه، مدلولش چگونه، موضع گیری علمای شیعه از صدر شیعه تا به حال در مقابل این روایات چگونه است. بررسی مجموعه اینها که از طریق خاصه نقل شده، چه مرحوم حاجی نوری در فصل الخطاب نقل کرده، همه مجموعاً این روایات 1122 روایت داریم. بله بله خیلیه، 1122 روایت داریم. این 1122 روایت اون چرا که حاجی نوری تشخیص داده، 61ش یدعی که یدل به یه معنای کلی، مطلب کلی که بله ان فی القرآن نقصان و تصحیف به صورت کلی، بدون بیان موضعش کلیت قضیه. بقیهش که 1061 روایت میشه، روایات وارده در مواضع و موارد خاصه که این آیه اینطور بوده، این آیه قبلش این بوده، این کلمه در آیه بوده، این جمله از آیه حذف شده و امثال این تعبیرات در این آیه و اون آیه و اون آیه. این دو دست روایات، روایات عامه و روایات خاصه در موارد خاص خودش و موضع تحریف را بالخصوص بیان کردیم. دیدید لابد رسائل رو انشالله خوندید، حالا دیگه همه اینا انشاللهی شده و انشالله هم در اون وقت حواشی رو کم و بیش مطالعه می کردید. مرحوم آشتیانی در این حاشیه بزرگ که اونجا خب ضمن حاشیهش دو سه تا از این سوره هایی که در قرآن کن نبوده و عرض شده نقل کرده و اون ناسخ هم نویسنده و کاتب هم که اون چون چاپش چاپ سنگی و خطای دستی به اصطلاح، این آسوره و اینها رو هم مثل قرآن هامون نوشته که اگر کسی صد و زیلوش ببره فکر میکنه از یکی از قرآن ها بریده شده، مثل اونها به همون شکل با اعراب و با خصوصیات و با همه رکوع و سجود و چنین و چنانش به اون شکل نوشته. فهمین حاشیه در فرائد الاصول، حاشیه مرحوم آشتیانی در دست افول بحر المحنه، این روایاتی که در این باره داریم. اما وقتی وارد میشید نکته عمده، اکثر این روایات از یک کتبی نقل شده که مورد قبول نیست، اصلا کتبش یا شناخته شده نیست یا ضعیفه، کتابش انتصابش ضعیفه و اصلا سند نداره، ولی عمدش اونیست که در کافی نقل شده با دقتی که مرحوم کلینی داره در نقل روایات. یه سری از این روایات رو نقل کرده، روایاتی را که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده در حدود 307 روایت از میون 1122 تا اونهای دیگه شو رها کن، اونهاش اصلا لا اصل لها استنادش حالا بعدها هم. 307 روایت را مرحوم کلینی نقل کرده. این 307 روایت اینا رو من سرخطا و سرتیتراش رو عرض میکنم از این بعد، بعد برمیرسیم به کلمات علما انشاءالله فرصت کنید. خب مسئله روز الحمدلله در این سالهای اخیرم کتب متعددی در این رابطه از فضلا نوشته شده و در اختیارتونه که اینا رو ببینید، حالا همینا یا کمتر یا بیشتر درش باشه انشاءالله با دقت مطالعه میکنید. من فقط تیتراش رو عرض میکنم که از این 307 بیشترش، یعنی در حدود 107 مثلا بحث تحریف توش نیست، بلکه مربوط به اختلاف قرائات، یتورنه یا یتحرنه، بله بحث اختلاف قرائات، نه کم نه تصحیف، نقصانی نشده، چیزی کم نشده، جا به جا هم نشده. اما این کلمه خب اون روزایی که قرآن نوشته شد هنوز اعراب گذاری نبود، سینه به سینه نقل می شد، قراء افغانه اولیه و بعد از اونها قراء دیگر و همچنین بنابر حفظ و بعدم برای همدیگه می خوندند و تطبیق می کردند، قرآن رو با حفظ یاد می گرفتن. خب طبعا بین اینها یه مواردی در این خوندنها اختلاف شد، یتحرنه یا یتحرنه مثلا. بله 107 تا روایت از این روایات مربوط به اینجاست، مثلا ممکنه 10 تا 12 تا 15 تا 20 تاش مربوط به همین آیه یتحرنه یا یتحرنه. خب اینا که ضرری به جایی نمیزنه. بله بحث اختلاف قرائات خودش یکی از مباحث حجیت ظواهر کتابه که بحث مطرح خواهد شد، مرحوم آخوندم مستقلن مطرح فرموده آیا این قرائات متواتره متواتر نیست، مورد اختلافش چگونه باید کرد، بحثی که بعد میشه. میمونه 200 روایت از این مجموعه روایات اونی که دست و پاگیر ماست و مرحوم حاجی نوری هم از کافی نقل کرده 200 روایت که بله ظاهرش یدل علی تحریف، ولی همین روایات غالبا سند نداره. 188 از اینها راویش احمد ابن محمد سیاری که اتفق کلامهم علی فساد مذهبهی و کونهی کاذبا جائلا. از کل 200 188 داشت مال همین یه نفر، حالا احمد ابن محمد سیاری. حالا نکاتی دنبالش هست انشاءالله فردا برسیم.